خرید. آدرس طبقه منفی 1. از پله برقی پایین رفتم و سمت چپم یه مغازه رو دیدم با عکس سر دو اسب که به رنگ سفید بود. مغازه ساکته، نه از شلوغی مرکز خرید خبریه، نه ویترین براق، نه صف مشتری، نه صدای برخورد زنگ در. ظاهراً همه چی معمولی و ساده است، اما نه. بریم ببینیم چه خبره.
بهترین کیفیت نیمبوت رو من واقعا کیفیت نیمبوت های خودم میدونم. نمونه های رنگیش اونجا میبینید، اون رنگی ها و نمونه های بله بله، نمونه های سادش هم همه تو این باکس هاست. من نیمبوت ها رو خودم دارم میزنم. بهترین کیفیت چرمه، یعنی زیره ها و روه های ما همه چرمه گاوی هست. کفه های کار کفه های ترمو نشدن هستن که از ترکیه متاسفانه وارد میکنیم، اینجا نیستن. نیمبوت ها از حالا برندهای دیگه هم هستن که نیمبوت میزنم، من ازشون میگیرم برای بچه های مبتدی. نیمبوت های ایرانی هم الان بین 3.5 تا 7 تومن.
خانم سعیده محمودی،
بله.
سوارکار؟
بله. البته من حرفه‌ای سواری نمی‌کنم، من دلی سواری می‌کنم. 14-15 سالی هست که توی این فیلد هستم، هم به عنوان ورزش هم به عنوان در واقع بیزنس.
میگن سوارکاری خودش صنعته، یعنی اگر که روی روال بیافته و به صنعت سوارکاری اهمیت داده بشه میتونه خیلی کمک کنه به این که حالا توی کشورمون اقتصاد وضعیت بهتری داشته باشه.
بله دقیقاً همینطور. در همه دنیا سوارکاری یک صنعته که بسیار حرفه‌ای پیش میره. کسانی که در فیلد پرورش اسب هستن، کسانی که مربی و سوارکار هستن و میپرن به صورت حرفه‌ای، حتی برای اونها هم درآمدزایی بالا داره به دلیل روی کرد و نگاه هایی که به این ورزش میشه. و هم در حوزه لوازم کاملا یک صنعتیه که گردش مالی بسیار خوبی داره. رکن اصلیش برگزاری مسابقاته.
با چقدر شروع کردید تا به همچین جایگاهی رسیدید؟ همچین فروشگاهی رو اینجا دارید و یه فروشگاه دیگه هم در غرب تهران می...
ببینید ما شروعمون هم به صورت یه شوروم بود. باز سوارکاریو نمیشه با یه لول کوچیک شروع کرد به دلیل اینکه تنوع محصولات خیلی زیاده، یعنی فقط شاید 200 قلم اسم ساده محصولات، حالا دیگه تنوع سایز و رنگشون هم خودش اضافه میشه بهش. و بیشتر الان ما در ایران که داریم کار میکنیم دلی کار میکنیم، هزینه هامون رو در واقع خودمون در سالهای اول تامین میکردیم و حتی الان هم چرخش فقط میگرده، ولی دوست داریم چون علاقمون بوده و چون وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، زمان گذاشتیم، دلمون میخواد که رشدش رو ببینیم. واقعا یکی از دلایل بزرگی که ورود کردم، من چون برای بچه هام باید لوازم می‌خریدم مطمئن نبودم این واقعا آیا اگر خارجیه این خارجیه، اگه چینیه چرا قیمتش معادل یه جنس اروپایی، اگر اروپاییه چرا مشخص نیست از کجا اومده. دلم می‌خواست واقعا بدونم دارم چی می‌خرم. برای همین خاطر من نمایندگی‌های رسمی گرفتم از محصولات از اروپا، منتها به دلیل مشکلات اقتصادی، نوسانات زیاد ارز، ما دیگه در واقع نمی‌تونستیم وارد کنیم. به همین طور ممیزی هایی که گمرک انجام میداد، به همین خاطر 5 سال تولید رو شروع کردم. به همین دلیل تولید هم واقعا مشکله، واقعا با چالش های بزرگی ما مواجه هستیم. ما هیچ ساپورتی نداریم، خودم باید ساپورت کنم، یعنی ببینید من خودم کارگاه رو باید تجهیز کنم، افراد کارگاه رو باید تغذیه کنم، فروشگاه ها رو باید اداره کنم بدون هیچ ساپورت مالی، بدون هیچ کمکی و با کمبود مواد اولیه. وقتی من 3 ماه فاصله میفته میخوام یکی از مواد اولیه‌مو تهیه کنم، قیمتش دو برابر شده، این یه مشکل بزرگ برای تولید کننده ها. هم نیست موادی که میخوایم با کیفیت بالا، هم قیمت ها پایدار نیست. برای شروع هم میگم من برای شروع با مبلغ کمی شروع نکردم چون راستش نمیشه.
یعنی با چقدر شروع کردید؟ با چه مبلغی؟ 4-5 سال پیش شروع کردید
تولید رو؟ من 4-5 سال پیش با مثلا حدود نزدیک 600-700 میلیون تومان شروع کردم.
چیا درست کردین اول؟
ما اولین وسایل رو اومدیم رو وسایل اسب گذاشتیم. من فعلا لوازم اسب رو دارم تولید میکنم.
مثل
پرده های باکس، پرده های باکسی که برای همه باکس ها لازم. من این فرهنگ رو جا انداختم، کسی در ایران نه این پرده ها رو داشت، نه میدونستی همچین وسایلی هست و به چه دردی میخوره. من فرهنگ سازی کردم، انرژی گذاشتم، تبلیغات کردم که متوجه بشن پرده باکس هم لازمه، هم برای اسپانسرها لازمه که اسپانسرینگ که وقتی میکنن جای دیده بشن. کیفیت تولیدات خیلی بالا بود، بچه‌ها اصلا باورشون نمیشد ایرانی باشه، قیمت خیلی پایین و مناسب. بعد کم کم جل ها رو شروع کردم. من الان تنها تولید کننده جولی هستم که 7 مدل جول تخصصی اصل رو تولید میکنم با بهترین کیفیت. الگوهای من البته تماما الگوهای اروپایی درجه 1 هستن که اینجا ما با سعی و خطا الگوها رو اصلاح کردیم، بومی کردیم، بعدش هم دیگه محصولات دیگه اصل رو اضافه کردیم. الان ما 22 آیتم تولیدی داریم. اولین کسی بودم که اومدم عرقگیر رو شخصی سازی کردم بر اساس نیازی که اسپانسرین و مربیان داشتن برای اینکه تو روزهای مسابقه دیده بشه اسمشون. من اومدم این امکان رو گذاشتم، عرقگیر رو به رنگ دلخواهشون سفارش میدن و اسم و لوگوشون دوخته میشه روی عرقگیر، روی روگوشی، روی جلها. اولین کسی بودم که واقعا این کار رو کردم، یعنی هیچ کس قبل از اون نمیتونست اسم یا لوگوی از خودش رو در مسابقات همراه اسمش داشته باشه. این رو اولین بار من انجام دادم.
شاید مغازه ساکت باشه، شاید عکس اون دوتا اسب پشت ویترین تنها تماشاگر روزهای کاریش باشه، اما راهی رو شروع کرده و صدای خیلی ها رو درون خودش داره.
کیمیا شفته هستم، 14 ساله توی کار فروش لوازم سوارکاری هستم.
یعنی 14 ساله به خانم محمودی کار میکنی؟
بله دقیقا، همیشه با هم دیگه در ارتباطیم. معمولا شروع هفته ها ما جلساتی داریم که راجع به همین کیفیت ها و خواسته مشتری ها داریم با هم صحبت میکنیم.
به نظر شما کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه با چقدر میتونه سرمایه گذاری بکنه؟
فکر میکنم مقدار ثابتی رو نمیتونیم تعیین بکنیم. به نظر من فکر میکنم روی 5-6 میلیارد واقعا باید داشت که بخواید این استارت رو بزنی برای تولید لوازم سوارکاری.
به نظر شما سرمایه گذاری تو این کسب و کار چه تأثیری روی کیفیت محصولات و توسعه اونها داشته؟
اگر واقعا علمی باشه، یعنی کسایی باشن که واقعا تو سواری هستن و جنس رو میشناسن، خیلی خوبه. چون الان کسی نیستش که بتونه یک شلوار سوارکاری خوب تولید کرده باشه. ضعیفیم توی دوخت لوازم سوارکاری، یعنی لوازم سوارکار نه وسایل اسب.
این دانشگاه چطور میشه پیدا کردش؟ حالا به هر حال شما باید هزینه بکنی، باید یه سرمایه اندکی هم داشته باشی که بتونی اون دانشگاه رو به دست بیاری، درسته؟
خب باید تو این کار باشی، یعنی واقعا انگار از پایه باید تو توی اسب باشی، اسبو بشناسی، لوازمو بشناسی، درسشو خونده باشی، پارچه بشناسی، دوخت درستو بشناسی
تا بتونی وارد این کسب و کار بشی.
چون ریزش داره.
تولید فقط ساختن نیست.
هزینه‌های بالایی هم برای من داشت دیگه. دفعات زیادی بوده که دنبال یه وام در واقع کمکی بودم که بتونم کارگاهمو توسعه بدم. وقتی من دستگاه دوخت اسم رو داشته باشم خودم، خیلی قیمت کمتری در میاد در واقع برای مشتریم. اگه کجایی بود من دوستم کمک بگیرم، خب قطعا قیمتم برای مصرف کنندم پایین تر میومد. من اگه میخواستم کارگاه رو هم خودم اجارش رو کامل بدم و دستگاه ها رو همه رو خودم بخرم، مبلغی که شروع میکردم بالای 2 میلیارد میشد. من کارگاه رو کارم برون سپاری میکنم. کارگاهیه که تنها برد من این بوده که من یه الگو کار و برشکار حرفه‌ای رو پیدا کردم و ایشون متعهد به کار با من شدن. خوشبختانه هزینه های ایشون رو باید بدم و هزینه های کارگرهایی که به صورت فصلی وقتی که ما هر کار رو میخوایم برش بزنیم و کار کنیم میان کمک میکنن تا کارا دوخته بشه.
با این همه به صادرات فکر میکنه.
با کشور امارات در واقع صحبت‌های اولیه انجام شده. 2 فروشگاه بزرگ هستن که محصولات منو دیدن و میخوان و همچنین یک تولید کننده است که حتی حاضره که تولیداتشو بده ما اینجا تولید کنیم. برای اینکه اونا هم به چین میدن. اونها هم براشون به صرفه است. اگر من کارگاهی داشته باشم، کارشو بده من ایران تولید کنم. قطعاً هزینه حمل و هزینه که من براش درمیارم تمام شدهش کمتر از چین خواهد شد و با کیفیت بالا. من استاتوشو زدم، ان شاءالله به زودی محصولاتم در کشور امارات در فروشگاه عرضه میشه و بعد از امارات بازار عمان رو میخوام انشاءالله برم به طرفش و بعد از اون هم بازار ترکیه.
توی این فروشگاه ساکت صدای خاصی نیست، اما هر کدوم از این تکه های چرم و هر زینی که روی قفسه ها نشسته صدای بلندیه برای یک چیز، تولید.
آرش رحمتی هستم، خواستم توضیح بدم در رابطه با اجناس سوارکاری و محصولاتی که ما تهیه میکنیم. خانم محمودی تولید کننده و فروشنده لوازم سوارکاری هستن. ما حدوداً تقریبا 3 ساله که با ایشون آشنا هستیم و سفارش های متعددی به ایشون میدیم که در رابطه با عرقگیرها، جلهای کار و محصولات سوارکاری هست که کیفیت خیلی خوبی داره محصولات ایشون. ما رو ترغیب میکنه که هر ساله با ایشون کار بکنیم. هم سلیقه خوبی توی کار دارن، هم کیفیت محصولاتشون خوبه. تولید داخل رو افزایش بدیم به خاطر اینکه من تصورم اینه که محصولات ایرانی میتونن به حد نصاب محصولات خارجی برسن.
می‌بینید این ورزشکارا در یه همچین مسابقاتی دارن شرکت میکنن، با محصولات شما میرن مسابقه میدن، چه احساسی دارین؟
خیلی حس خوبیه. من یکی از اتفاقاتی که همیشه تو مسابقات حضور دارم به این خاطره، چون لذت میبرم، اصلا خستگیم در میره وقتی میبینم سوارکاری اومده و ناخودآگاه میگم اما مثلا اومده داره میره، منم حالا کنارم کلی آدم، یا میگم اه جل من، اه عرق گیر من، اصلا دست خودم نیست. یعنی انقدر خوشحال میشم و دوست دارم. و البته سوارکاران زیادی با من کار میکنن، یعنی سفیر من میشن.
خانم محمودی در این مغازه خیلی رازها داره که امروز بخشی از اون رو، یعنی سرمایه گذاری و تلاش برای تولید رو، ازشون شنیدیم. نظرتون چیه؟ تا برنامه بعد و روایت یه داستان دیگه، خدا نگهدار.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستم گری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما.
این روزا حساب شب و روز از دستمون رفته. اصلا وقتی شهید بشی شب و روز دیگه به کارت نمیاد. رفقا پیغام دادن این سحر به اسم من خورده، به اسم من، حسین رضا. حسین رضا. توی حلب شهید شدم، نوبل و از زهرا، بهمن 94، توی 45 سالگی. اگه بخوام از زندگیم بگم باید از زهرا بگم. زهرا همسرم.
من همسر شهید حسین رضایی زهرا حاج کریم هستم، متولد سال 1354، مادر 2 تا پسر هستم. پسر بزرگم حامد 21 سالش، پسر دومم علی 15 سالش. شهید حسین رضایی متولد 16/2/49 بودن، تاریخ شهادتشون هم 14/11/94 بوده. حالا شهید شدن تو عملیات نوبل و از زهرا بود.
با زهرا همسرم یه جورای فامیل بودیم. دمدمای عید بود سال 72، با خانواده رفته بودیم پارک، اما پیکنیک فراموشمون شده بود. طبق معمولم قرعه به اسم من افتاد. بعد میرفتم از فامیلای دور مادر که همون نزدیکی آخونه داشتم پیکنیک میگرفتم.
من سال 72 با آقای رضایی آشنا شدم. ایشون اومده بودن پارک محله ما. اقوام خیلی دور مادرم شمشن، نوه عمه مادر من، مثل که اونجا پیکنیک یادشون رفته بوده بیارن. اولین سری که منو دیدن ایشون اومدن دم در ما، من در رو باز کردم. ایشون من چون نمیشناختم مادر، گفتن که گفتم فکر میکنم یکی از دوستای برادرم باشه. بعد مادرم رفتن دم در، تعارفشون کردن داخل. ایشون اومدن داخل، یه چایی بود که مادر من دم کردم، ولی مادرم برد برایشون. ولی ایشون گفتم با تجربه اینکه بعد اومدن برای خواستگاری من، برج یک، برج 12 این آشنایی صورت گرفت، برج یک ایشون اومدن خواستگاری. یعنی قبل از عیدم یه سری مادرشون با برادرشون اومدن برای خواستگاری ما. برج یک خود ایشون اومدن و ما صحبت های اولیه شد و که با هم به تفاهم رسیدیم که ایشون 6 ماه از سربازیشون مونده بود، خدمتشون هم سیستان بلوچستان بود. ما برج همون یک عقد کردیم، 23/1 عقد ما ثبت شد. برج 7 ازدواج کردیم، یعنی 6 ماه کلن عقد بودیم. دقیقا با عقد من عقد خواهر بزرگم هم صورت گرفت، ولی میگم خواهر بزرگم چون شوهرشون شاغل بودن و شوهر من سرباز بودن 6 ماه که ما عقد بودیم. اتفاقا پدر من تنها چیزی که تاکید کردن گفتن اینا همه مادیات دنیاست و هیچ وقت چون برای خواهرم مثلا سرویس طلا می آوردن، چیزای خوب خوب، ولی خب مثلا به من چون شوهرم سرباز بود، بابا منو که کل چیزی که ما خرید کردیم یه حلقه 3200 تومان بود، یک دست لباس. ایشون هم هیچی بر نداشتن، همون یک انگشتر عقیق به چون گفتن که طلا برای مرد حرامه، یه انگشتر عقیق که تا روز شهادت هم دستشون بود، ایشون یه انگشتر عقیق برشون دستشون کردن. یعنی هیچی، خیلی ساده مراسم ازدواج ما صورت گرفت. مثلا جشن آنچنانی نبود، عقدمون هم محضر رفتیم انجام شد و یه جشن خیلی کوچولو بعد از عقد محضر تو خونه، همجور جشن خانوادگی گرفته شد.
دلم میخواست برای زهرا سنگ تموم بذارم، اما دستم خالی بود، سرباز بودم. به زهرا گفتم باکید نباشه، همه چیز ردیف میشه، قول میدم تو زندگی حسرت هیچی رو به دلت نذارم زهرا جان.
پدرم زیاد مادیات برشون مهم نبود، همیشه میگفتن هم که ایمان دارن، کسی که سرش به مهر بخوره مطمئن باشین حرفاشون هم حرفه. و کلن تو هر چیزی همیشه میگفتن ایمان طرف داشته باشه، از نظر محبت، از هر لحاظی کم برای خانمش نمیذاره. واقعا هم اینجوری بود. آقای رضایی بعد از ازدواج هر وقت هر چیزی و هر زمان که میتونست براش جور میشد که برای خونه تهیه کنه، واقعا انجام میداد. یعنی هیچ کم بودی برای من نذاشت، چه سفرهای زیارتی، چه از لحاظ قولایی که تو دوران عقد داده بود شاید اون موقع نداشت، چون 6 ماه میگم سرباز بود و دست کار نمیرفت تا بیاد بره سر کار. سال آخرای همون 72 هم رفتن استخدام سپاه شدن، ولی خدا شده هر وقت میتونستن که برای من چیز رو تهیه کنن کم نمیذاشتن، واقعا کار انجام میدادن. حالا به مناسبت های روز تولد، سالگرد ازدواج، تولد بچه ها، مثلا بالاخره اون جبران اون موقعی که شاید نداشتن رو کردن برای من. ۲۲ سال زندگی مشترک بود که میگم من تو این 22 سال جز خوبی چیز ازشون ندادم. واقعا برای من این غیر از یه همسر مشاورم بود، چون تو زمان سختیام واقعا تو هر چیزی مشوق بود. تو کارهای مثلا این که برم رانندگی یاد بگیرم یا تیراندازی ورزش، مشوق خوبی بود برا من. تو هر کاری، هر زمینه‌ای که من شروع کردم اولی مشوقم ایشون بود. و واقعا من میگم بود از دست دادن آقای رضایی، همه کسم از دست دادم، چون ایشون هم همسر بودن برا من، هم تو تنهایی هم مشاور خوبی بودن برام. تو هر لحاظی من از ایشون با ایشون صحبت کردم، مشورت میگرفتم، واقعا تمام و کمال به من کمک کردن.
قبل از ازدواجمون به زهرا گفته بودم همسر رزمنده بودن، سپاهی بودن خیلی سخته. به ثانیه بودن من اعتماد نکن. بهش گفته بودم ممکن امروز باشم و فردا. زهرا دلخور میشد، پکر میشد، میگفت من دوستت دارم پس باید باشی.
دو سال چطور بگم که واقعا میگم تمام زندگی ما لحظه لحظش خاطره بود. دوست آقای رضایی دائم المأموریت بودن، مرتب مأموریت های زیادی میرفتن. موقع که اصفهان خدمت میکردن مأموریتشون تهران بود. زمانی هم که 6 سال اومدن تهران، یک سال شما بخاطر اینکه مسکن نداشتیم تا خونه سازمانی ها رو بدن، ایشون تنها بودن ولی هر پنجشنبه جمعه میومدن. خداش 5 سالی هم که ما تهران بودیم واقعا شاید من از اقوام مادر، چون من کسی تهران نداشتم، از همه دور بودم، ولی ایشون جای همه رو برای من پر می‌کردن. هیچ کم بود تو کارهای خونه، تو بچه داری، تو همه چیز، تو همه زمین‌ها از اول تا آخر به من واقعا میگم کمک می‌کردن. نمی‌ذاشتن من کم بودی چیزی تو زندگی بفهمم. حتی از هر لحاظی بگم شاید مأموریت بودن، با همون تلفنایی که می‌زدن مرتب به من می‌گفتن که من می‌دونم سختی‌ها رو یه زندگی رو دوش شماست ولی صبور باشین. همیشه به من تنها چیزی که گفتن هر کاری رو میکنین اگر رضای خدا رو در نظر بگیرین تمام کارا براتون آسون میشه. حتی اگه برای بچه‌ها غذا میپزین بگین رضای خدا درش باشه، یا جارو میکنین بگین برای رضای خدا. اگه این حرفا رو بزنین هم خدا صبر بهتون میده، هم توفیق کارتون چندین برابر میشه. و همیشه میگفتن من میدونم که بار مشکلات زندگی رو دوش شماست ولی شما سعی کنید صبور باشید و به خدا توکل کنید تا خدا تو کارو بهتون کمک کنه.
آخرین سفر با هم رفتیم کربلا، حرم حضرت عباس، بین الحرمین، سید شهدا. حسابی به زیارت بودیم که کم کم خسته شدیم. زهرا و بچه‌ها رو راهی کردم هتل، اما خودم نتونستم دل بکنم. تو حال و هوای مناجات و زیارت بودم که یهوی چرتم برد، خواب دیدم.
آخر سفری هم که با ایشون رفتیم برج 5 بود که کربلا، 4 نفری با بچه‌ها و عموشون هم بردیم. واقعا میگم سفر آخر خودشون گفتن که این سفر آخریه که من شما رو میبرم. حالا نمیدونم چرا، چون اونجا خوابشون رو تعریف نکردن، ولی شب جمعه وقتی دعای کمیل رو توی بین الحرمین خوندیم شب ایشون موندن حرم، من عموشون رو بردم منزل یکم استراحت کنن، ایشون موندن حرم. ولی صبح که برگشتم گفتن که جاتون، یعنی صبح دقیقا ساعت 2:30 ما برگشتیم، گفتن که یک اینجا یه لحظه چرتم برد پای نمازم، یک خوابی دیدم و خدا رو شاکرم که به اون آرزویی که قراره و دارم میرسم. هرچی من به ایشون گفتم که خوابتون چی بوده، گفتن خوابای خوب رو تعریف نمی کنن. فقط بدونین که این سفر رو ازش خوب فیض ببرین، چون سفر آخریه که با من هستین.
موقع اعزام به سوریه زهرا خیلی بیتابی میکرد. حرفش این نبود که مخالفه، اما طاقتش هم نداشت، براش سخت بود. گفت اگه رایت کردم، اگه دل به دلت دادم باید مواظب باشی شهید نشی ها. خندیدم گفتم هرچی قسمت باشه.
حقیقتا بگم مانشون نشدم که دروغ گفتم، ولی وقتی که میومدم هم یه چیز بگم همیشه میگفتن که حضرت زینب رو در نظر بگیرین و ببینین که ایشون واسه من. هر وقت که میگفتن میخوام برم میگفتم راضیم به رضای خدا، سپردمت به خدا، ولی حقیقتا بهشون میگفتم پس مواظب باشین شهید نشین. گفتن که مطمئنم که سوریه شهید میشم، ولی اگر که این باشه من سعی میکنم شهید نشم، ولی دیگه اون قسمتی و تقدیریه که خداوند برای من رقم زده.
حالا که رفتم قاب عکسم همدم لحظه لحظه های زهرا است. زهرا همسرم این روزا کارش خیلی سخت شده. تنهاییاش لابلای دلتنگی های بچه ها گم شده.
دوازده بهمن بود که ایشون میدونستن که پسرم، یکی از پسرهای کوچیکم حوزه میرن که 15 سالشه، من اصلا ایشون میدونستن که قرار کارنامه علی آقا رو من 12 بهمن بگیرم. زنگ زدن به من که کارنامه رو گرفتی، گفتم که بله. پرسیدن که علی آقا نمراتش چجوری بود، گفتم خدا شد تو کلاس نفر دوم شدن، تو کل حوزه نفر هفتم شدن. ایشون به من گفتن که علی آقا رو ببوس جای من، گفتم که نه، هر کسی وظیفه‌شو خودش انجام میده، میان خودتون میبوسید. گفتن که من شاید مقدور نباشه و قسمتم نشه، ولی شما علی آقا رو ببوسین جای من، بهشون تبریک بگین و از طرف من یه هدیه بخرین، ایشون رو تشویق کنین. و یه مقدار من باشون شوخی کردم پشت تلفن، به شوخی بهشون گفتم حالا نه انشالله که میای نواتون رو قراره ببینین و اینا. ایشون به شوخی به من درمدن گفتن که نه، نوا میمونه برای شما و بدونین که نوه‌داری ها رو قراره شما انجام بدین. من بهشون گفتم بازم شروع کردین؟ نه، منتظرم که بیاین. گفتن که منتظر نباشین. یعنی حقیقتا خودشون این چند سری آخر که تماس میگرفتن گفتن که منتظر من نباشین و مرتب گفتم فلان کارو بکنیم فلان چیزا، مثلا تمام غیر از اینکه وصیت نوشته بودن بعضی چیزا رو تلفنی به من سفارش می‌کردن. واقعا فکر می‌کنم می‌دونستن که برنمی‌گردم، چون وقتی گفتن که علی آقا رو ببوسین گفتم که وظیفه خودتون رو خودتون انجام بدین، درمیان گفتن که من از شما خواهش می‌کنم چون شاید قسمت من نشه و از طرف من حتما به علی آقا تبریک بگین. حتی نمره پسرم هم ترم دانش تو ایشون هم پرسیدن، گفتم ایشون هم معدلشون خوب شده، نمرات 29 خیلی دارن. گفتن از طرف منم به حامد تبریک بگین، بگین که اگر زنده موندم و برگشتم حتما برای هر دوتاشون کادر میخرم، ولی اگر من نیومدم شما این وظیفه رو انجام بدیم. 14 دو روز بعد از تلفن آخر 14 بهمانم که شهید شدم.
این گل را به رسم هدیه نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو لحظه ای برگردیم. لحظه ای برگردیم یا زینب.